بعد از ظهر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. در آستانه سالروز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، گزارش‌ها از احضار ده‌ها دانشجو به نهادهای اطلاعاتی حکایت دارد. دونالد ترامپ به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 میلادی در جورجیا متهم شد. سپاه پاسداران مازندران از کشته شدن یک بسیجی در حمله یک خودرو در تونکابون خبر داد. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، رسانه‌های دانشجویی دوشنبه از احضار ده‌ها تن از دانشجویان به نهادهای امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، عوامل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اقدام به احضار تلفنی یا تهدید ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های امیرکبیر، پلی‌تکنیک تهران، علامه، خواجه نصیر، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و اصفهان کردند. از جمله این رسانه ها می توان به کانال خبرنامه دانشگاه امیرکبیر، شوراهای صنفی دانشجویان ایران، کانال دانشجویان متحد، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر اشاره کرد که از احضار تلفنی دانشجویان خبر داد و گفتند که در مواردی از آنها خواسته شده تعهد دهند که در تجمعات احتمالی سالگرد مهسا امینی و اعتراض های زن زندگی آزادی شرکت نمی کنند. دونالد ترامپ از سوی دادگاهی در ایالات جورجیای آمریکا به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 میلادی در این ایالت متهم و به این ترتیب با چهارمین مجموعه از اتهام‌های کیفری خود روبرو شد. به گزارش رویترز، دادستان ناحیه فولتون شامگاه دوشنبه متهمان این پرونده را به اقدام‌های مجرمانه و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 جورجیا متهم کرد. این کیفرخواست 98 صفحه‌ای در مجموع 19 متهم دارد و در صورت اثبات اتهام‌ها در دادگاه تا 20 سال حبس برای مجرمین در پی خواهد داشت. وکلای آقای ترامپ در بیانیه کیفرخواست این دادگاه را یک طرفه و متکی به شهادت افرادی با منافع شخصی و سیاسی عنوان کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران مازندران امروز سه‌شنبه زیر گرفتن یک فرد بسیجی از سوی یک خودرو در تونکابون خبر داد. خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر گزارش داد که حامد غلامی از بسیجیان تونکابون به دلیل شدت جراحات در بیمارستان کشته شده است. بر پایه این گزارش، آقای غلامی در یک ایست بازرسی به یک خودرو مشکوک دستور توقف داده اما راننده خودرو او را زیر گرفته. به گفته سخنگوی روابط عمومی سپاه مازندران، راننده این خودرو بازداشت و تحویل مراجع قضایی شده است. این مقام توضیحی درباره هویت فرد بازداشته و انگیزه احتمالی او نداده است. سعید روستایی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس فیلم تحسین شده برادران لیلا، به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس متن این حکم، شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این کارگردان را با استناد به ساخت و نمایش این فیلم در جشنواره کن فرانسه به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد که 1/20 آن قابل اجرا و مابقی به مدت 5 سال تعلیق شده است. دادگاه همچنین آقای روستایی را از جمله به خودداری از ارتباط و معاشرت و گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم محکوم کرده است. سازمان سینمایی اواخر خرداد سال گذشته این فیلم را توقیف و دلیل این اقدام را تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان از مقررات جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. این نهاد همچنین استدلال کرده بود که آقای روستایی بدون اعمال تغییرات مورد نظر وزارت ارشاد فیلم خود را در جشنواره کن به نمایش گذاشته است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خالی شدن ایران از پزشک و جراح جدی است. این را به تازگی محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، در کنگره سالیانه جراحان عمومی ایران بر زبان آورد. اما این تنها هشدار نیست. دو سه سال است که مدام می‌شنویم پزشکان و متخصصان ایرانی تمایل به کوچ دارند و موضوع مهاجرت آنها به خارج از کشور به شکل جدی‌تری از سوی مراجع نظام درمان ایران مطرح می‌شود. سپیده یکی از این پزشکان است که دو بار تجربه مهاجرت به یک کشور همسایه ایران و کشور اروپایی را دارد.
هر دو دفعه غبطه خوردم، ولی چه فایده که من اونجا امنیت ندارم که فرزندم و مدرسه خوب بفرستم. وقتی که بچه من اونی که من مادر میخوام نشنوه بهش میگن، اونی که من میخوام تعلیم بدم نمیذارن. وقتی که شما توی سیستمای دیگه کار میکنیم، شرایط خیلی سخته از این جهت که شما برای خود اتوریتی نداری، همیشه مجبوری به عنوان یک کارگر برای یک سیستم کار کنی. درآمدهایی که اونجا هست درسته که به نظر میرسه بالاتر از ایران باشه، ولی خب مخارج هم بالاتره، شرایط زندگی خب سخت‌تره برای اینکه خب شما خانواده‌ت اونجا نیستن. چیزی که اونجا تجربه می‌کنی که خب آزادی اجتماعی داری و اون پولی که بهت قول داده شده هر وقت بهت میدن اون پولو.
آنچنان که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران به تازگی اعلام کرده، در دو سال گذشته دست کم 10,000 تن پزشک متخصص از دانشکده‌های علوم پزشکی گواهی حسن انجام کار برای مهاجرت دریافت کردند و در 3 سال گذشته هم بر اساس آمار رسمی حدود 16,000 پزشک از ایران مهاجرت کردند. فارغ از آمار مهاجرت پزشکان و دلایل شخصی یا صنفی آنها، پرورش آنها برای ایران هزینه داشته و رفتن آنها نیز برای کشور آسیب‌زاست. سپیده:
سالانه چندین متخصص دارن مهاجرت میکنن و اینا سرمایه‌های این مملکت هستن. شما میدونین که توی ایران معمولاً درس خونترین بچه‌ها با بهترین رتبه‌ها پزشکی قبول میشن. خیلی هزینه میشه برای پزشک شدن. من خودم یادم میاد زمانی که مثلا دلار بود 350 تا 1 تومانی، استاد ما روز اولی که ما رفتیم دانشگاه به ما گفت که میدونین شما برای پزشک شدن تو 15 میلیون تومان هزینه میشه براتون، ولی نهایتاً این نیروهای متخصص و تحصیل کرده پراکنده میشن میرن کشورهای دیگه. توی کشور به حدی ما کمبود پزشک پیدا خواهیم کرد که همین الان با وجودی که تعداد ظرفیت‌های تخصص رو بالا بردن، هیچ کس حاضر نیست تخصص‌های جراحی و بیهوشی رو بره و این خیلی فاجعه است. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ممکن نیاز باشه از خارج از کشور متخصص جراحی بیاریم.
در کوران گسترش و همه‌گیری بیماری کرونا، خبر رسید که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه برای تقویت کادر درمان خود پزشک می‌خواهند. امکان و چالشی تازه برای پزشکان جوان و با تجربه ایرانی که قصد مهاجرت داشتند. شهرام پزشک متخصصی است که کمتر از 1 سال است از ایران مهاجرت کرده. او هم درباره انگیزه ها و تجربه شخصی خودش به رادیو فردا میگوید:
نگران از این بودم که آینده شغلی که در مورد کار بنده هست به شدت تحت شعاع مسائل حاشیه‌ای قرار گرفته بود و ما هر روز بیشتر از این نگران بودیم که چه اتفاقی برای رشته ما یا آینده کاریمون و امنیت شغلیمون خواهد افتاد. و یکی از موارد زیادی که باعث شد بنده هم به فکر بیفتم، خب دلیل اولش دلیل اجتماعیش بود و دلیل دومش هم دلیل اقتصادیش.
پرسش دیگری که مطرح می شود آن است که تهی شدن گنجینه پزشکی ایران چه هزینه هایی را به نظام سلامت تحمیل می کند؟
یکی از مواردی که خیلی خیلی نگران کننده است اینه که شما در نظر بگیرید که یک خونه خیلی خیلی عالی و مجللی یه دفعه به دلیل بحران های داخلی که داره، همون دلیل اقتصادی، دلیل اجتماعی که داره، یه دفعه تصمیم می گیره که تمام وسایل قیمتی خونه اش رو حراج بزنه. طبیعیه که اولین کسانی که مشتاق میشن از این حراج استفاده کنن و خبردار میشن همسایه‌هاش هستن و ما الان داریم می‌بینیم که تقریبا من میشه گفت 10 سال گذشته روندی که کشورهای خارجی به پزشکان ایرانی میخواستن کار بدن خیلی مشکلتر بود. الان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، کشورهای مجاورمون، بستر کار همکاران پزشک و پرستار در اونجا بسیار بسیار تسهیل شده. کشورهای جهان اول هم انگلستان، کانادا، امریکا حتی و استرالیا روند گرفتن پزشکان خارجیشون رو به شدت تسهیل دارن میکنن و برنامه دارن که تسهیل کنن.
فشار سنگین اقتصادی، فساد نظاممند مالی و اداری، محدودیت در کسب درآمد و فشار اجتماعی در کنار فضای سنگین کار در مراکز درمانی و دانشگاه‌ها، به گفته سپیده پزشک عمومی، از مهمترین دلایل مهاجرت پزشک و کادر درمان است.
پزشکای جواب خب اغلب مجبورن توی بخشای دولتی یا خصوصی کار کنن و عملاً بیگاری بدن. قرارداد 89 روزه باشون می‌بندن که بیمه‌شون نکنن. حتی پزشکای با سابقه‌تر هم همینطور، اگر پزشکی خودش رو بیمه نکنه، بیمه درمانی نداره، بازنشستگی نداره. اصلا مریض باورش نمیشه وقتی بهشون میگیم تو ما خودمون بیمه نیستیم. ما خودمون باید خودمون بیمه کنیم از طریق تامین اجتماعی. مسئله بعدی این که پرداخت‌ها درست انجام نمیشه. وقتی بچه ها توی بخش دولتی کار میکنن، تعداد بالای مریض میبینن و اصلا کارانه بهشون نمیدن، پرکیس ها رو نمیدن، اصلا تو خیلی از کلینیک ها عملا هیچی بهشون پرداخت نمیکنن و بچه ها هیچ جایی ندارن، هیچ راهی ندارن برای شکایت. مسئله بعدی مسئله مالیات هستش. یکی از بالاترین مالیات ها رو پزشکا دارن میدن. برای پزشکای مسنتر به نظر میرسه که یکی امنیت شغلی هست و یکی اینکه الان به اندازه کافی ویزیت ها افزایش پیدا نکرده. یک زمانی بود که ویزیت یک پزشک متخصص یا پزشک عمومی به 20 دلار هم می‌رسید. الان اصلا اینطوری نیست، 2 دلاره. این که مردم ما توان پرداخت مالی ندارن درسته، ولی ما هم تو این جامعه داریم زندگی می‌کنیم. ما هم باید بخریم همه چیزو. و یه مسئله دیگه هم هست، این که خود همکارا برای زندگی بهتر، مثلا اینکه بچه‌هاشون بزرگ شدن و می‌بینن که تو ایران متأسفانه جای پیشرفت ندارن و آزادی ندارن، رفاه کافی ندارن، تصمیم میگیرن مهاجرت کنن. خیلی از همکارای من خانم دکترا بودن که به خاطر حجاب دستگیر شدن، حتی متخصص زنان بوده، تمام بیماراش زن بودن، ولی ایشون رو دستگیر کردن، بردن اطلاعات ازش بازجویی کردن، تعهد گرفتن، مطبشو پلم کردن. وقتی شما امنیت شغلی نداری، مجبوری بری جای دیگه کار کنی و مطب تو، درآمد تو، خانواده تو، همه چی رها کنی بری.
و جدای از این، خدشه‌دار شدن جایگاه پزشکی به عنوان یک علم هم دلیل دیگری برای مهاجرت است.
شما به راحتی تبلیغات نادرست مکرر، مثلا در زمینه طب‌های سنتی، در زمینه طب‌های گیاهی، حتی در زمینه طب کلاسیک، در اینترنت شما چیزهایی رو پیدا می‌کنید که واقعا جای تعجب و جای تأسف داره. نمونه شو هم در جریان همه‌گیری کووید شاهد بودیم. تعداد زیادی از کادر پزشکی، هم از پرستار، بهیار، پزشکان به خاطر کرونا یا فوت کردن یا دچار معلولیت‌هایی شدن و به دلایل بسیار زیاد فاقد هر گونه حمایت یا ساپورتی بودن. این دلایل به دل سرد شدن از ادامه کار در سیستم پزشکی در ایران به شدت دامن.
اما مهاجرت کادر درمان تنها به پزشکان محدود نمی شود. در چند سال گذشته آمارهای رسمی منتشر شده از مهاجرت ماماها و پرستاران ایرانی هم حکایت دارد، به طوری که رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی در میانه‌های اردیبهشت امسال، یعنی سال 1402، از مهاجرت بیش از 800 ماما در سال گذشته خبر داد. دبیر کل خانه پرستار هم بهمن ماه سال گذشته، یعنی 1401، گفته بود ماهانه حدود 200 پرستار ایران را برای زندگی بهتر ترک می‌کنند و از کشور می روند. گزارشی بود که درباره مهاجرت پزشکان و متخصصان ایرانی تهیه کرده بودم و آمار و ارقامی که این روزها از سوی مراجع رسمی عنوان میشه. در همین زمینه رئیس جامعه جراحان ایران چند ماه پیش، اردیبهشت ماه، درباره کاهش جراحان در آینده نزدیک هشدار داده بود که و گفته بود که استقبال از تمام رشته‌های پایه در کنکور کاهش پیدا کرده و در بسیاری از رشته‌های تخصصی مثل جراحی کودکان یا جراحی قلب حتی یک داوطلب هم به گفته آقای فاضل رئیس جامعه جراحان ایران نداریم. او گفته بود که این روند در سال‌های آینده بحرانی میشه و شرایط پزشکی ایران رو بحرانی خواهد کرد و با ادامه چنین شرایطی 10 یا 20 سال دیگه، یعنی تا 2 دهه دیگه، در بسیاری از رشته‌ها متخصص، رشته‌های پزشکی متخصص در کشور وجود نخواهد داشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در ادامه برخورد جمهوری اسلامی با شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به تعبیر مقامات و مسئولان، رامین پاشایی معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا گفته که علیه تارنماهای فضای مجازی با موضوع همسریابی اقدام‌های صورت گرفته. این مقام نیروی انتظامی گفته از شناسایی و اقدام قضایی علیه 200 تارنما با موضوع همسریابی اطلاع داده. در سالهای گذشته هم برخی نهادهای مذهبی اقدام به راه اندازی سایت‌های همسریابی کرده بودند که فعالیت اونها در ایران جنجال برانگیز شد. حالا به گفته معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا، تنها تعداد محدودی تارنما که دارای مجوز رسمی به تعبیر او از وزارت آموزش و جوانان هستند، اجازه فعالیت در امر همسریابی رو خواهند داشت. حالا باید دید که این 200 تارنمای همسریابی که به تعبیر معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا شناسایی شدن و با اونها برخورد شده، آیا جزو 200 تارنمایی هستن که تحت پوشش نهادهای مذهبی اقدام به راه اندازی سایت‌های همسریابی کردن یا نه. و این موضوعی است که در کنار دیگر فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای محدودیت در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی این روزها بهش پرداخته شده. ممنونم از همراهی شما. با رادیو فردا همچنان بمانید.